شما خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد پیشرفت‌ها در مذاکرات شورای عالی صلح با حزب اسلامی، بیانات نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب که خواهان قیام ملی علیه طالبان شد و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. ترکیه گفته است در چهار چوکات ناتو همکاری های نظامی اش را با افغانستان ادامه خواهد داد. در شاهراه هرات تورغوندی امروز یک حادثه مرگبار ترافیکی رخ داد و گزارش ها از یونان می رسانند که در نتیجه برخورد فیزیکی میان پناهجویان افغان و سوری 5 نفر زخمی شدند. در رویدادهای جهان می شنوید که در یک شبانه روز گذشته در نتیجه برخورد میان سربازان اوکراینی و جدایی طلبان روسیه در شرق اوکراین، یک سرباز اوکراینی کشته شده است. تفصیل خبرها. ترکیه گفته است که در چهار چوکات ناتو همکاری‌های نظامی‌اش را با افغانستان ادامه خواهد داد. هولوسی آکار لویدرستیز ترکیه این سخن را امروز در دیدار با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در کابل گفته است. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده که لویدرستیز ترکیه از مبارزه افغانستان بر ضد تروریسم در منطقه قدردانی کرد. ترکیه در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان نزدیک به 500 سرباز دارد. در شاهراه هرات تورغوندی امروز یک حادثه مرگبار ترافیکی رخ داد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات به نقل از مقام‌های مسئول گزارش داد که در میان کشته شده ها دو کودک نیز شاملند.
در یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه هرات تورغوندی که به گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی ولایت هرات میباشه، آقای فرهاد میگه که دو اراده موتر تیزرفتار با همدیگر تصادف کردند که در نتیجه از این حادثه 11 تن کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته آقای فرهاد در میان کشته شدگان این رویداد دو طفل شامل می باشد و متباقی افراد کشته شده مردان هستند.
زخمی های این حادثه به شفاخانه مرکزی هرات منتقل شدند. محمد رفیق شیرزای مسئول مطبوعاتی شفاخانه مرکزی هرات به رادیو آزادی گفت که وضعیت 4 تن از این زخمی شده ها وخیم است. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب خواهان یک قیام ملی بر ضد طالبان شد. آقای مسعود امروز در گردهمایی در کابل گفت تروریستان خواهان صلح نیستند.
تروریست ها به هیچ وجه نمیخواهند که در یک زندگی مستانمت‌آمیز با مردم شریف افغانستان یک جا زندگی بکنند. این پیامشان هم همین بود که اونا به جنگ ادامه میدن و باز هم میخواهند که مردم ما را به شهادت برسانند، باز هم میخواهند که بی‌ثباتی در کشور ما به وجود بیارند و این همه ملت افغانستان را تهدید میکنند و بنابراین ضرورت است که یک مقاومت ملی در برابر این تروریست ها به وجود بیارند.
نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تاکید کرد که تلاش‌های حکومت برای آوردن طالبان به میز مذاکره نتیجه نمی‌دهد. آقای مسعود در گذشته نیز با تلاش‌های حکومت برای آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح مخالفت نشان داده بود. گزارش‌ها از یونان می‌رسانند که در نتیجه برخورد فیزیکی میان پناهجویان افغان و سوری 5 نفر زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که این برخورد صبح امروز در یکی از کمپ‌های رخ داده که بیش از حد مزدحم است. پس از بسته شدن سرحدات کشورهای بالکان برای پناهجویان، بیش از 50,000 پناهجو در کمپ‌های یونان به سر می‌برند. هر پناهجویی که پس از 20 ماه مارس وارد یونان شده است، از این کشور اخراج و به ترکیه فرستاده می‌شود. ترکیه نیز به اساس یک تفاهم‌نامه با اتحادیه اروپا سر از روز دوشنبه پذیرفتن پناهجویان رد مرز شده از اروپا را آغاز میکند. به نظر میرسد که شمار زیادی از پناهجویانی که رد مرز خواهند شد شهروندان افغانستان باشند. ادامه خبرها. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش‌های را رد کرد که گویا مسکو و واشنگتن بالای آینده بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به توافق رسیدند. لاوروف امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت تنها مردم سوریه درباره آینده کشورشان تصمیم گرفته می‌توانند. دیروز نشریه عربی زبان الحیات گزارش داده بود که جان کری وزیر خارجه آمریکا به چندین کشور عربی گفته است روسیه و ایالات متحده آمریکا درباره آینده پروسه صلح سوریه و رفتن بشار الاسد به یک کشور دیگر به تفاهم رسیدند. در یک شبانه روز گذشته در نتیجه برخورد میان سربازان اوکراینی و جدایی طلبان روسیه در شرق اوکراین یک سرباز اوکراینی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت که وضعیت مناطق مرزی به طور کل متشنج است. اندری لیسینکو جدایی طلبان طرفدار روسیه را متهم کرده گفت آنها از اسلحه ثقیل استفاده کردند، در حالی که به اساس یک توافق آتش بس این نوع اسلحه باید از مناطق مرزی دور می‌شدند. جسد یک خبرنگار معروف روسی در خانه‌اش در سن پترزبورگ دریافت شده است. پلیس در این شهر شمالی روسیه امروز گفت که در بدن دیمیتری سلکین 54 ساله چند زخم چاقو دیده شده است. با گفته پلیس این خبرنگار آزاد ظاهراً دو روز پیش به قتل رسیده است. این خبرنگار سال 2001 تا 2003 دو برنامه معروف تلویزیونی را در تلویزیون روسیه میزبانی می‌کرد و در میزهای مدور به طور مکرر اشتراک داشت. با وزیر خارجه پیشین آلمان هانز دیتریش گینشر که یکی از معروفترین سیاستگران این کشور بود امروز در سن 89 سالگی درگذشت. گینشر بیشتر از هر شخص دیگر به حیث وزیر خارجه آلمان وظیفه اجرا کرد. او نزدیک به 20 سال وزیر خارجه آلمان بود. گینشر در رویدادهای پس از فرو ریختن دیوار برلین در سال 1989 و سقوط رژیم‌های کمونیستی در اروپای مرکزی و شرقی نقش کلیدی داشت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که معاون شورای عالی صلح میگوید در مذاکرات با حزب اسلامی حکمتیار پیشرفت چشمگیری حاصل شده است.
تفاوت دیدگاه‌ها در مواد باقی مانده چندان پرجنجالی نبود. فردا به هیئت شورای رهبری شورای عالی صلح این گزارش مطرح میشه.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید طالبان مسلح خواهان صلح نیستند و در برابر آنها باید قیام ملی صورت بگیرد.
ما در چند روز اخیر شاهد عظیم بودیم که تروریست ها به هیچ وجه نمیخواهند که در گرد زندگی مستانمت آمیز با مردم شریف افغانستان یک جا زندگی بکن.
شماری از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی از بعض چهره های مطرح خواستند که به جای تخریب نظام در حل مشکلات آن همکاری کنند. تعداد بیجا شدگان داخل در افغانستان افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در مورد برگرداندن مهاجرین از اروپا به ترکیه هشدار داده است و دورنمای رابط امریکا و ایران را خواهید شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که تا 30 دور مذاکرات با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به توافق مطلوب دست یابد. عبدالخبیر اشقون معاون این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت این نشست در هفته پیش رو برگزار می‌گردد. در این میان شماری از آگاهان می‌گویند صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نمی‌تواند مصالحه کامل را در افغانستان به میان آورد، اما می‌تواند تنش‌ها را در برخی مناطق کاهش دهد. سهل لیوال از کابل گزارش دارد با این شرح.
پس از رسیدن به 70% توافق روی موارد اختلافی با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، شورای عالی صلح میگوید امیدوار است در هفته پیشرو به نتیجه دلخواه دست یابد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اختلافات باقی مانده در حد نیست که مذاکرات را به بنبست بکشاند.
دیروز هیئت شورای عالی صلح در یک نشست خودمانی نظریات هر دو طرف را مورد بررسی قرار دادن. تفاوت دیدگاه‌ها در مواد باقی مانده چندان پرجنجالی نبود و فردا به هیئت شورای رهبری شورای عالی صلح این گزارش مطرح میشه و در جریان هفته آینده با هیئت اسلامی در کابل نشست خواهیم داشت و امیدواریم که نشستی که در آینده صورت میگیره آخرین نشست باشه که ما به یک توافق مطلوب دست پیدا کنیم.
قرار است 3 دور مذاکرات صلح با حزب اسلامی در هفته پیشرو در کابل انجام شود. قبل از این نماینده های شورای عالی صلح افغانستان با هیئت حزب اسلامی روی یک مسوده در 3 فصل و 26 ماده بحث کرده و 70% به توافق رسیدند. جزئیات در رابطه با موارد این مسوده با رسانه ها شریک ساختن نشده است. هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود 15 روز قبل به هدف آغاز مذاکرات صلح وارد کابل شد و تاکنون 2 دور گفتگوها را انجام داده است. شورای عالی صلح بدین باور است که پیوستن حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به پروسه صلح سایر مخالفین مصالحه را تشویق می کند تا با این پروسه یک جا شوند. با آنکه گفته می شود ممکن حزب اسلامی تقاضاهایی را به خاطر سهیم شدن در قدرت به حکومت افغانستان مطرح کرده باشد، اما شورای عالی صلح این مسئله را شایعات می خواند. شماره از آگاهان می گویند صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نمی تواند مصالحه کامل را در افغانستان به میان بیاورد، اما می تواند تنش‌ها را در برخی مناطق کاهش دهد. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با وجود آمدن صلح و مصالحه بین دولت و حزب اسلامی، تنش را که در بعض مناطقی که حزب اسلامی در اونجا بسیار قوی است، ممکن نبرد و زد و خورد مسلح کاهش پیدا بکنه، اما به شکل عمومی نمیتونه که یک مصالحه کلی را با ملت افغانستان برمغان بیاره. اما باز هم باید این را نادیده نگرفت که هر قدر که این چالش کم شده بره، به او اندازه ملت افغانستان آرام خواهد شد.
پیش از این برخی از آگاهان به رادیو آزادی گفتند که طرف اصلی جنگ در افغانستان طالبان مسلح‌اند و مهم است آنان به مذاکرات صلح حاضر شوند، اما این گروه همواره از اشتراک در گفتگوهای صلح خودداری کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می‌گوید طالبان مسلح خواهان صلح نیستند و باید در برابر آنان قیام ملی صورت بگیرد. احمد ضیا مسعود روز جمعه در نشست در کابل گفت با وجود تلاش های حکومت افغانستان این گروه به صلح حاضر نشده و خواهان ادامه جنگ است. در این حال محمد عمر داوودزی عضو شورای حراست و ثبات افغانستان و وزیر پیشین داخله میگوید تامین صلح در افغانستان از طریق پاکستان ناممکن است. باز هم سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
با آنکه حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح تا کنون امیدواری نشان داده، اما نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید طالبان به هیچ صورت علاقمند صلح نیستند. احمد ضیا مسعود به روز جمعه در نشست در کابل طالبان را تروریستان خطاب کرده گفت از این که آنان خواهان ادامه جنگ نیاز است تا در برابر آنان مقاومت ملی ایجاد شود.
ما در چند روز اخیر شاهد عجیب بودیم که تروریست ها به هیچ وجه نمیخواهند که در گرد زندگی مستانمت‌آمیز با مردم شریف افغانستان یک جا زندگی بکنند. این پیامشان هم همین بود که اونا به جنگ ادامه میدن و باز هم میخواهند که مردم ما را به شهادت برسانند، باز هم میخواهند که بی‌ثباتی در کشور ما به وجود بیارند و این همه ملت افغانستان را تهدید میکنند و بنابراین ضرورت است که یک مقاومت ملی در برابر عدی تروریست‌ها به وجود بیارند.
آقای مسعود در حال این سخنان را بیان میکند که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با وجود انکار طالبان مسلح برای پیوستن به پروسه صلح گفت پیش از وقت است که تلاش ها به این هدف را ناکام خواند. این بار اول نیست که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بر چگونگی پروسه صلح انتقاد می کند. قبل از این در سفرهایش به ولایت‌های شمال شرق کشور گفته است که انتظار برای نتایج پروسه صلح خودفریبی است و برای بهتر شدن اوضاع امنیتی روی بسیج مردمی تاکید کرده است. اما وی می گوید که این سخنان را برای انتقاد از حلقات مشخص نمی گوید، بلکه به گفته وی هدفش از اتخاذ آمادگی ها دفاع از مردم است. این در حال است که با وجود برگزاری نشست‌های چهار جانبه به هدف اتخاذ آمادگی‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، این گروه بر موضع قبلیش پافشاری کرد و حاضر به مذاکرات نگردید. در این حال محمد عمر داوودزی عضو شورای حراست و ثبات افغانستان و وزیر پیشین داخله که در این نشست حضور داشت تاکید کرد که تامین صلح در افغانستان از طریق پاکستان ناممکن است.
از طریق پاکستان صلح به افغانستان آمده نمی‌تواند. پاکستان اهداف، مقاصد و تقاضاهای خود را دارد که آن را هیچ حکومت پوره کرده نمی‌تواند. از این لحاظ داشتن توقع از پاکستان بیجا است.
شماره دیگر از اشتراک کننده های این نشست تاکید کردند که حکومت افغانستان بیش از این در بخش صلح بر پاکستان باور نکند. بسم الله محمدی وزیر پیشین دفاع افغانستان گفت که طالبان مسلح با کمک استخبارات پاکستان دست به کشتن مردم در این کشور می‌زنند. برخی مقام‌های پیشین حکومتی گفتند که به هدف آوردن صلح در کشور به جای اتکا به کشورهای خارجی باید افغان‌ها خود تلاش کنند تا برای پایان جنگ در کشور با طالبان مسلح به توافق برسند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شماره از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی از برخی چهره‌های مطرح سیاسی خواستند تا به جای تخریب نظام در حل چالش‌ها با حکومت همکاری کنند. این احزاب سیاسی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که این افراد باید برای حل مشکلات بالای حکومت فشار سیاسی بیاورند. آنان همچنان از سران حکومت می‌خواهند که برای آوردن اصلاحات انتخاباتی و تأمین صلح تلاش‌های جدی را انجام دهند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
خانه احزاب سیاسی و شماری از فعالان مدنی بانک از موجودیت چالش‌ها در نظام انتقاد دارند، اما میگویند که تخریب حکومت به معنای حل این مشکلات نیست. نمایندگان این احزاب سیاسی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند که باید از حکومت فیلیپ به گونه همه‌جانبه حمایت صورت گیرد. محمد عمر عیار به نمایندگی از خانه احزاب سیاسی به رسانه‌ها گفت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی بالای حکومت فشار می‌آورد و برای بقای حکومت نیز تلاش خواهند کرد.
بقای نظام به خیر و صلاح مردم افغانستان هست. خانه احزاب در تلاش ازی هست که تا این نظام بقا داشته باشه، چالش هایی که وجود داره او چالش ها برطرف شوه و نظام بقا داشته باشه.
این گفته ها در حال مطرح می شود که شمار از وکالای ولسی جرگه براز چهارشنبه ادعا کردند که ستون پنجم در هماهنگی با برخی علاقات خارجی می خواهد تا حکومت را ناتوان سازد. غلام حسین ناصری عضو ولسی جرگه استعفای پیهم برخی مقامات حکومتی را نیز جز از تلاش ها برای تضعیف ساختن حکومت می خواند. در این حال خانه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی که احزاب سیاسی مختلف در آن عضویت دارند با صدور قطعنامه شش ماده خواسته هایشان را از حکومت مطرح کردند. نصرالله فلک فعال مدنی به خبرنگاران گفت که تأمین امنیت و وضاحت در گفتگوهای صلح، مبارزه جدی با مخالفان مسلح صلح‌خواه نیستند، اصلاحات انتخاباتی، ایجاد فرصت‌های شغلی و حل مشکلات مهاجرین از خواسته‌های عمده آنان از حکومت وحدت ملی است.
مبهم بودن سرنوشت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی خانه احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و اجتماعی را نگران ساخته است. فرار مغزها از کشور و پریشانی مهاجرین افغانستان در مرز کشورهای اروپایی در کنار بی سرنوشتی آنها صدمه بزرگ اقتصادی و بشری به کشور محسوب می شود. خانه احزاب سیاسی خواهان سیاست روشن در قبال مهاجرین کشور از طرف حکومت وحدت ملی می باشد.
خانه احزاب سیاسی و فعالان مدنی هشدار می دهند در صورت بی‌توجهی حکومت به خواسته هایشان آنان دست به اعتراضات مدنی خواهند زد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در مراسم افتتاح سال ششم دور 16 شورای ملی گفته بود که برخی افراد احتمال سقوط نظام را در سال 1394 زمزمه می‌کردند، اما حکومت ثابت ساخت که این زمزمه ها در گلو خفه شده است. مقام های افغان همچنان تعهد کردند که برای حل مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و بهتر شدن زندگی مردم تلاش دارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگویند که در یک سال گذشته تعداد بیجا شدگان داخلی تقریبا به 500 هزار افزایش یافته است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی اظهار داشت که ناامنی در کشور دلیل عمده بیجا شدن افراد است. از سوی هم وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که با آنکه با بیجا شدگان داخلی کمک‌های بشری صورت گرفته است، اما هنوز هم بیجا شدگان با مشکلات زیاد روبرو هستند. زکیه حکیمی گزارش دارد از کابل با این شرح.
مشکلات اقتصادی، بیکاری، درگیری ها، اختلافات بر سر ملکیت زمین و دشمنی های خانوادگی صدها هزار افغانان را در کشور خودشان بیجا ساخته است. مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می گویند که شمار بیجا شدگان نسبت به سالهای گذشته افزایش بی سابقه داشته است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که ناامنی تاثیر مستقیم بالای بیجا شدگان داشته و شمار بیجا شدگان داخلی هم اکنون به بیش از 1.5 میلیون تن میرسد.
در مجموع در 13-14 سال گذشته حدود 1,000,000 هموطنان ما از مناطق اصلیشان در داخل کشور بیجا شدند. با گذشت هر سال و با افزایش ناامنی ها تعداد بیجا شده در کشور اضافه میشه. با سال گذشته مقایسه کنیم، این سال 3 یا 4 چند بیجا شدگی افزایش آمده.
قبل از این تعداد بیجا شدگان داخلی تقریباً به 1,000,000 تن می رسید. به اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، این بیجا شدگان اکثراً از ولایات هلمند، ننگرهار، بغلان، کندز و بدخشان هستند که در اثر جنگ ها از مناطقشان بیجا شدند. 4 سال قبل حکومت افغانستان به خاطر فراهم کردن سهولت برای بیجا شدگان داخلی یک پالیسی ملی را ایجاد کرده بود که به اساس آن باید مشکلات جدی حل می‌گردید، اما دیده می‌شود که هنوز هم میان مردم و حکومت به خاطر حل این مشکل نگرانی‌های وجود دارد. قبل از این محمد اشرف غنی نیز گفته بود که کلمه بیجا شدگان داخلی باید از فرهنگ افغانستان حذف شود. با وجودی که بیجا شدگان داخلی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، اما وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید شمار زیادی از بیجا شدگان داخلی را تحت پوشش کمک‌های خود قرار دادند. وایس برمک روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت و بیجا شدگان در زمان معین آن کمک‌های بشری صورت می‌گیرد.
در زیر پوشش حکومت و مؤسسات بین‌المللی قرار گرفته و در امی سال گذشته که بیشتر جنگ‌ها اتفاق افتید، فرزینا از طرف دولت و مؤسسات بین‌المللی در یک مانگی بسیار نزدیک کمک‌های بشری بهشان رسیده و در اکثر موارد مردم پس دوباره تشویق شده که به مناطق تأثیرشان برگردند.
وی می‌افزاید که این وزارت با ادارات مربوط و کمک کننده های بین المللی تلاش میکنند تا بیجا شدگان داخلی به مناطق اصلیشان برگردند. از سوی هم کارشناسان امور میگویند اگر حکومت به خاطر تامین امنیت و از بین بردن بیکاری اقدام نکند، مشکلات بیجا شدگان افزایش مییابد. حکمت الله صدیقی یکی از این کارشناسان در صحبت به رادیو آزادی گفت که بجز کمک های بشری در شرایط فعلی به حکومت افغانستان مشکل خواهد بود که پدیده مهاجرت را از بین ببرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
سازمان ملل متحد از بازگرداندن پناهجویان از کشورهای اروپایی به ترکیه هشدار جدی داده است. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد امروز از اتحادیه اروپا خواست که به این وضعیت توجه و رسیدگی درست کند. گفته می شود که در حال حاضر 51,000 پناهجو در یونان به سر می برند و پیش بینی می شود که فرستادن دوباره آنها به ترکیه از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد روز جمعه هشدار داد که باید از مسئولیت پناهجویانی که به ترکیه بازگردانده می شوند اطمینان حاصل شود. بر اساس توافقی که میان اتحادیه اروپا و ترکیه صورت گرفته، اخراج اجباری پناهجویان از دوشنبه آغاز خواهد شد. ملیسا فلمینگ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می خواهد تا پیش از آغاز بازگرداندن پناهجویان اطمینان از وضعیت آنها وجود داشته باشد.
ما از تمام جوانب دخیل در توافقنامه آخر میان اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد مهاجرین و پناهجویان می خواهیم تا پیش از آغاز بازگرداندن آنها اطمینان از مسئولیتشان را در نظر گیرند.
بر اساس گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، از میان 10 پناهجو 9 تن آنها خود را با پذیرش خطرهای زیاد به وسیله کشتی به یونان می رسانند. این اداره از اخراج پناهجویان به کشورهای خطرناک مانند افغانستان، عراق و ایران ابراز نگرانی کرده است. گفته می شود که در حال حاضر 51,000 پناهجو در یونان هستند و در وضعیت بد به سر می برند. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید در حال حاضر خطرهای برای پناهجویان در یونان وجود دارد.
وضعیت در بندر پیریوس و مناطق اطراف ادومینی در نزدیک یونان خیلی ها رقتبار است. ما به این باوریم که خطر وحشت و زخمی شدن در برخی محلات در وضعیت فعلی قابل پیشبینی است.
گفته می شود که هزاران پناهجو به شمول شهروندان افغانستان وضعیت دشوار را بدون داشتن امید به پذیرش در اروپا در یونان سپری می کنند و منتظر آغاز اخراج اجباری از آن کشور هستند. اتحادیه اروپا اخیراً توافق کرد که حدود 80,000 پناهجوی افغان را به کشورشان باز خواهد گرداند. سند این توافق ارائه شد اما تا حالا معلوم نیست که چه زمانی به اجرا گذاشته خواهد شد. در کنار حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد نگران این وضعیت است و میگوید که در شرایط فعلی فراهم کردن امکانات و سهولت‌های زندگی برای این کتله بزرگ خیلی ها مشکل است و باید در این تصمیم تجدید نظر شود. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانش
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبوت را که فردا از ساعت 3 تا 5 بنشر میرسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. پیام ها، سوال ها، پیشنهادات خود را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ایالات متحده آمریکا روی آسان ساختن محدودیت های غور می کند که استفاده از دلار آمریکایی را در معاملات تجارتی با ایران ممنوع می سازد. با آنکه این موضوع به طور رسمی تا هنوز اعلان نشده، اما خبرگزاری های غربی این موضوع را بلند کردند. حالا شما این با جزئیات بیشتر.
مقامات اداره رئیس جمهور اوباما به خاطر اطمینان از آن که ایران بر اساس توافقنامه اتمی با این کشور سهولت‌های اقتصادی وعده داده شده را دریافت کند، روی آسان ساختن محدودیت‌های غور می‌کنند که استفاده از دلار آمریکایی را در معاملات تجارتی با ایران ممنوع می‌سازد. بر اساس گزارش‌های آژانس‌های خبری رویترز و اسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی که از افشای نامشان خودداری کرده‌اند گفتند که وزارت خزانه آمریکا روی این مسئله غور می‌کند که به بانک‌های مستقر در خارج آمریکا اجازه استفاده محدود از دلار آمریکایی را به خاطر حمایت از معاملات قانونی تجارتی با ایران بدهد. جک لیو، وزیر خزائن آمریکا، روز چهارشنبه هفته گذشته در اینستیتوت کارنگی در واشنگتن در مورد استفاده بیش از حد از تحریم‌ها و نقش دلار آمریکایی در اقتصاد جهانی اظهار داشت. خطر این که استفاده بیش از حد از تحریم‌ها در نهایت فعالیت‌های تجارتی را از سیستم اقتصادی آمریکا دور سازد می‌تواند حاد شود، مخصوصاً اگر برای آمریکا به حیث یک مرکز فعالیت مالی و برای دلار آمریکایی به حیث ذخیره اساسی اسعار جهانی یک بدیل پیدا شود. برتری دلار آمریکایی به مفهوم آن است که بخش اعظم معاملات تجارتی جهان باید از طریق سیستم اقتصادی آمریکا بگذرد. اما در حال حاضر پالیسی ایالات متحده آمریکا برای بانک‌های خارجی اجازه نمی‌دهد که معاملات تجارتی با ایران را با دلار آمریکایی از طریق بانک‌های آمریکا انجام دهند. این مسئله باعث نگرانی بانک‌های آسیایی و اروپایی در آغاز معاملات تجارتی دوباره با ایران شده است. بر اساس توافقنامه اخیر که روی برنامه اتمی با ایران صورت گرفت، در بدل محدود ساختن برنامه اتمی که احتمال داشت به ساختن اسلحه اتمی بیانجامد، تحریم‌ها بر میلیاردها دلار ایران رفع شد. اما ایرانی‌ها میگویند که از آن به دلیل محدودیت‌های آمریکا که با حقوق بشر، تروریسم و برنامه راکتی تهران ارتباط دارد، نتوانستند به پیمانه وسیع بهره ببرند. جک لیو، وزیر خزانه آمریکا، همچنان گفته است احتمال دارد سایر کشورها و تجارت‌ها به خاطر مواجه نشدن با تحریم‌های آمریکا معاملات تجارتی را با اسعار به غیر از دلار آمریکایی انجام دهند و این انکشاف ممکن است سرانجام به کم شدن نقش دلار آمریکایی در اقتصاد جهانی منجر شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.